بسم الله الرحمن الرحيم. العمر الثاني قد عرفت انه لا شبهة في ان القهر يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، فهل يوجب استحقاقها؟ عرض می شود که در این امر دوم ایشون مسئله انقیاد و تجری را از لحاظ استحقاق عقوبت و مثوبت بیان می کنند. توضیح این مطلب این است که ما در اینجا یک عنوان اطاعت و عصیان داریم و دیگر عنوان انقیاد و تجری. اطاعت و عصیان در یک مورد تحقق پیدا می کند، انقیاد و تجری در مورد دیگر. اگر انسان فرضاً قاطع به حکمی باشد، قاطع به یک موضوع محرمی باشه و این قطعش موافقت با واقع داشته باشد، مثل اینکه قاطع باشد به اینکه شرب خمر حرامه و این قطع هم مطابق با واقع است، یا در موضوعات خارجیه اگر قاطع باشد به این که این مایعی که موجود در خارجه این یکون و خمرن و به حسب واقع هم خمر باشه، در اینجایی که قطع انسان چه در باره خود و چه در باره موضوع خود موافق با واقع باشد، اینجا جای عنوان اطاعت و عصیانه. اگر با قطع خودش موافقت بکند، اگر بر طبق قطع رفتار بکند، یعد و مطیعن و مطیع بلا اشکال استحقاق مثوبت داره، و اگر با قطع مخالفت بکند، یعد و آسیا عنوان عصیان تحقق پیدا می کنه و عصیان هم بلا اشکال در دنبالش استحقاق عقوبت ثابته. پس این جای تردید نیست که در مورد اطاعت و عصیان از نظر عقل به عنوان جزا استحقاق عقوبت و مثوبت در کاره. اما گاهی از اوقات اطاعت و عصیان واقع نمی شود، به جای او انقیاد یا تجری تحقق پیدا می کنه، و این در جاییست که اگر قصد انسان مخالف با واقع باشد، چه اونجایی که قصد مربوط به حکم شرعی باشه و چه اونجایی که مربوط به موضوع حکم شرعی باشد، مثل اینکه قاطع شد به این که این مایع موجوده در خارج خمره، لکن به حسب واقع این خمر نبود، اما این توجهی نداره به این که این قصد خلاف واقعه، حتی احتمال این مطلب رو هم نمیده. بعدم کشف میشه که این قصدش مخالف با واقع بوده و گاهی هم ممکنه الالعبد کشف نشود. در اینجایی که قصد کسی مخالف با واقع باشه، قطع به انهازا خمرون ولکنه فی الواقعه لم یکن خمرا. اینجا اگر بر طبق قطعش عمل بکنه و پیروی و متابعت قطع بکند، عنوان انقیاد تحقق پیدا میکنه و اگر با قطع خودش مخالفت بکند، مثل اینکه این مقطوع الخمریه را شرب بکند و ارتکاب بکنه، اینجا عنوان تجری تحقق پیدا میکنه. پس تجری و انقیاد از نظر اصطلاح، نه از نظر اصل لغت. از نظر اصل لغت تجری و انقیاد در اطاعت و عصیان هم تحقق داره، لیکن از نظر اصطلاح اصولیین تجری و انقیاد در غیر مورد اطاعت و عصیان اونجاییست که قطع با واقع مخالفه، پیروی از چنین قطعی انقیاد و مخالفت با چنین قطعی تجری نامیده می شود. حالا بحث این است که آیا در مورد انقیاد و تجری هم مثل اطاعت و عصیان، آیا استحقاق مصوبت و عقوبت تحقق داره؟ این کسی که با قطعش مخالفت کرد و مقطوع الخمریه را شرب کرد، آیا این استحقاق عقوبت داره به عنوان تجری؟ یا اگر اجتناب کرد به عنوان انقیاد استحقاق مصوبت داره؟ بحث در این امر ثانی مربوط به همین مطلبه. ببینیم انقیاد و تجری در ردیف اطاعت و عصیان یا در ردیف اطاعت و عصیان نیست. مرحوم آقای آخون می‌فرمایند بله، ما بعد از آنی که مراجعه به وجدان می‌کنیم و مقصود ایشون از وجدان عقله، به عقل که مراجعه می‌کنیم، می‌فرماید همون عقلی که در باب اطاعت و عصیان استحقاق عقوبت و مصوبت رو به طور استقلال حکم میکنه، همون عقل در مورد انقیاد و تجری هم چنین حکومتی داره. او منقاد را مستحق مصوبت و متجری را مستحق عقوبت میدانه، و الا در باب اطاعت و عصیان هم ما نباید عرض می شود متعبد به ادله شرعیه بشویم که برای عصیان و اطاعت آثاری رو بار کرده. خود عقل حکم می کند به این مطلب، و از نظر حکم عقل بین ما نحن فیه و اونجا هیچ فرقی نمی. خب دیگه این یک مسئله وجدانی و مسئله عقلی این دیگه نمیشه برهانی برش اقامه کرد. انسان باید با عقل خودش در میان بگذارد، ببینه چنین حکومتی در این باب میکنه یا نمیکند. ایشون معتقدند که عقل به طور صریح چنین حکمی در باب انقیاد و تجری داره. این راجع به اصل استحقاق عقوبت و مصوبت. حالا یک بحث این است که آیا این انقیاد و تجری که شما میگویید موجب استحقاق عقوبت و مصوبته؟ حقیقتش چیه؟ ما معنی الانقیاد و ما معنی تجری؟ شما مورد انقیاد و تجری رو بیان کردید، گفتید موردش اونجاییست که قطع انسان مخالف با واقع باشه، اما در چنین موردی شما میگید انقیاد استحقاق مصوبت دارد، حقیقت انقیاد چیه؟ آیا انقیاد یک عمل خارجی است یا یک عمل قلبی؟ تجری آیا مربوط به خارجه یا مربوط به قلبه؟ در باب اطاعت و عصیان مطلب روشنه. اطاعت وصف این عمل خارجی، این نمازی رو که انسان در خارج میخواند، این نماز اطاعت امر مولاست، مشتمل بر یک مصلحت کامل است. این شرب خمری را که خدای نکرده کسی مرتکب می شود، خود این عمل خارجی عصیان مولاست و مشتمل بر مقصده کامله و مفقودیت تامه. در باب اطاعت و عصیان مطلب روشنه، اما در باب انقیاد و تجری آیا انقیاد و تجری به عمل خارجی ارتباط داره یا انقیاد و تجری مربوط به نفس و اعمال نفس انسانه؟ ایشون می‌فرماید انقیاد عبارت از همون عزم و جزم و تصمیم بر موافقت و اطاعت، و تجری هم عبارت از اون تصمیم نفسانی و عزم و جزم نفسانی بر این که معصیت تحقق پیدا بکنه. یعنی کسی که مقطوع الخمریه را ارتکاب می کند، تجری به عمل کهنه تحقق پیدا نمی کنه، سرایت به عمل نمی کند. این عمل به حسب واقع شرب الماء، این خیال کرده که انه خمرو، اما از نظر عمل نفسانی که او تصمیم بر عصیان و مخالفت مولا باشه، بین این آدم و بین آدم عاصی واقعی هیچ فرقی نمی کند. عاصی واقعی او تصمیم قطعی بر عصیان داشته، این متجری هم تصمیم قطعی بر عصیان داشته است. لذا استحقاق عقوبت رو مربوط به همون تصمیم و عزم و جزم نفسانی می داند، کما این که در استحقاق مصوبت هم مربوط می دانند به همون عزم و جزم بر اطاعت مولا و پیروی از دستورات مولا. منتها می فرمایند که این از مجزم نفسانی پیداست البته ریشه ای داره. چرا کسی تصمیم بر معصیت می گیرد؟ چرا تصمیم بر اطاعت می گیره؟ این یک ریشه نفسانی داره، یک ریشه به قول ایشون ذاتی داره که عبارت از سوء سریره و حسن سریره است. اونهایی که دارای یک سریره حسن و تینت و سرشت پاکی باشد، اینها طبعا تمایل به اطاعت و انقیاد میگیرند، و اونهایی که دارای ارمی شود سریره سو و سرشت ناپاکی باشند، اینها به حسب نو و به حسب اقتضا تمایل به معاصی و فسق و فجور پیدا می کنند. حالا راجع به این حسن سریره و سوء سریره مطالبی رو فردا ایشون بیان می کنند که فردا اشاره می کنیم این مطالب ایشون یه قدری صحیح نیست. حالا این تیکش مربوط به بعد. می فرماید این سوء سریره و حسن سریره آمادامی که به همین حال خودش باقی مانده و به عنوان یک صفت خلقی و یکی از صفات اخلاقیه رذیله یا فضیلت، اینجاها جای استحقاق عقوبت و مصوبت نیست. اگر باشه مدح و ذم می در کاره، مثل اون کسی که مثلا باطنن گرفتار صفت حسادته، آمادامی که این صفت مظهری پیدا نکنه، اثری برش ترتب پیدا نکند، یک سرزنشی رو تنها استحقاق داره. این سوء سریره و حسن سریره این طوره، تا وقت به حالت شفا و حالت کمون باقیست، مسئله استحقاق عقوبت و مصوبت مطرح نیست. اما وقتی که شروع کرد به اینکه اثر بر او بار بشود، تبعات پیدا کرد، دنباله پیدا کرد که از طبعاتش همین تصمیم گرفتن به اطاعت مولا در انقیاد و تصمیم گرفتن به مخالفت مولاست در باب تجری، وقتی که به مرحله تصمیمی رسید که در دنبال این تصمیم عمل خارجی تحقق پیدا میکنه، این تصمیم عنوان انقیاد و تجری برش منطبق میشه و اینجا جای استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبته. پس در مراحل اولیش اثری از نظر عقوبت و مصوبت نداره، اما وقتی آثار برش بار شد به مراحل بعدی رسید، اینجا جای استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبته. در این تصمیم استحقاق عقوبت و مصوبت بار شد. این عمل خارجی چه وضعی داره؟ این مقطوع الخمریه چه عنوانی پیدا می کند؟ چه حالتی برای او پیدا می شود؟ ایشو می فرماید این مقطوع الخمریه هیچ تغییری در وضعش پیدا نمی شه. هازا شرب الماء، بدون اینکه هیچ تغییری در عمل خارجی پیدا شده باشه. فقط این جرمش اینه که شما قاطع شدید و انه خمرون، این قطع شما و انه خمرون این تغییری در وضع واقعه این شرب الماء نمیدهد، یعنی نه ملاک قبحی درش ایجاد میکنه. درسته که قطع یک امر اضافیه، قاطعی لازم داره و مقطوعی لازم داره و یک طرف این قطع به این عمل خارجی ارتباط پیدا می کند، لیکن در این حال این قطع سبب نمی شود که شیئی که به حسب واقع دارای حسنه و جهات محسنه است، حالا یک جهت خوب درش پیدا بشود، بگیم این دیگه حد می شود غیر از شرب المائی است که دیگری فکر می کنه ان هازا ما اون. به عبارت روشن‌تر، اگر یک ظرف آبی رو من قاطع بشم که انه خمر، اما رفیقم قاطع به این است که این ماه، آیا میتونیم اینجا تفکیکی از نظر عمل خارجی قائل بشیم؟ بگیم همین عمل واقعا از نظر من قاطع قبیحه، اما از نظر اون قاطعی که قطعش مطابق با واقعه لیس به قبیه. کسی میتونه اینجوری فرق بگذارد؟ این قطع تأثیری نمی کند در اینکه وضع فعل رو کمترین تغییری درش بدهد. مثالیشون ذکر می کنند که خیلی روشن می کنه مطلب رو. می فرماید اگر عبدی پسر مولا را خیال کرد که انه عدو للمولا، این قطعش قطع اشتباهی بود، خیال کرد اون زیدیست که سابقه عداوت با مولا داره، آیا قطع عبد به این که پسر مولا اون زیدیست که سابقه عداوت با مولا داره، این سبب می شود که قتل این پسر یک جهت حسنی درش پیدا بشود؟ قتل این پسر عنوان قتل عدو مولا پیدا بکند، و همینطور بالعکس اگر عدو مولا را خیال کرد که انه ابن للمولا، آیا چون خیال کرده و قطع پیدا کرده که انه ابن للمولا، این سبب می شود که قتل عدو مولا یک جهت عرض می شود قبحی پیدا بکند، برای خاطر اینکه این خیال کرده که انه ابن للمولا. پیداست که از نظر عقل و از نظر جهات خارجیه این قطع انسان نمیتواند اثری روی فعل بگذارد، نه حسن و قبح عقلی درست میکنه، نه از نظر شارع ملاک محبوبیت و مفقوضیت درست میکنه. اگر کسی عقیدش این شد که یک نماز پنج رکعتی مثلا مشروعیت داره و واجبه، آیا این سبب میشه که نماز پنج رکعتی یک مصلحت کامله 100 درجه درش پیدا بشود؟ به لحاظ اینکه این معتقد شده که انه واجبون مثل نمازهای 4 رکعتی، این عقاید و این قطعها روی فعل کوچکترین اثری نمیتواند بگذارد. پس انقیاد و تجردی که موجب استحقاق عقوبت و مصوبتی مربوط به همون عمل قلب و اون فعل نفس مربوط به همون از مجزم بر اسیان و از مجزم بر اطاعت خود این موجب تحقق استحقاق عقوبت و مصوبت باز دنباله داره این برستانی قد عرق به انه لا شبهته بی ان القد در امر اول خوندیم این مسئله را قد یوجب استحقاق عقوبت علی المخالفه در صورت مخالفتش استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت را بر موافقت هر دوی اینها فی صورت الاصابه در صورتی که فرد مصیب باشه مطابق با واقع باشه و مقتوع همون واقعیت متعلق قطع باشد این رو از کردیم اصطلاحاً به اطاعت و عصیان میگویند فهل یوجب القطع استحقاقها به عقوبت برمیگرده برخلاف قاعده ادبیت هم هست فهل یوجب استحقاق عقوبت را در صورت عدم اصابت در اونجایی که فرد به خطا برود و مخالف با واقع باشه در اینجایی که قطع مخالف با واقعه یوجب استحقاق عقوبت را در تجری به مخالفت چنین قطعی و همینطور یوجب استحقاق مصوبت را در انقیاد به موافقت چنین قطعی که مخالف با واقعه آیا تجری و انقیاد هم اقتضای استحقاق عقوبت و مصوبت میکنه او لا یوجب شیئا یا عقوبت و مصوبت تنها در اطاعت و عصیانه در تجری و انقیاد نیست کدام یکی از اینها الحق و انه یوجب حق این است که بله در اینجا هم استحقاق عقوبت و مصوبت ثابته چرا لشهادت الوجدان برای اینکه همون وجدانی که در اونجا حکم میکنه در اینجا هم گواه شهادت میدهد به صحت مؤاخذت صحیح است متجری را مؤاخذه کنند و مذمتش بکنند علی تجری بر این حالت تجری در برابر مولا و حق حرمت حیل مولا و خروج عبودیت رسم عبودیت اقتضای چنین حالتی رو نداشت و کونهی به صدد طغیان و عزمهی علی الاسیان این به صدد طغیان قطعی بوده عازم قطعی بر اسیان مولا بوده و عمل خارجی رو هم به عنوان اسیان مرتکب شده لیکن به حسب واقع این اسیان نبوده این در جانب عقوبتش و اما در جانب مصوبتش و صحت مصوبته حسب به اون صحت مؤاخذت یعنی لشهادت الوجدان به صحت مطلوبتهی و مدههی میشه این عبد رو مورد ستایش قرار بدن؟ برا چی؟ علا اقامتهی به ما و قضیت و عبودیت، بر این که این مقید و پایبنده به اون چیزی که او مقتضای عبودیت و بندگیه، که اون چیز چیه؟ من العزم علا موافقت، عازم بودن بر موافقت مولا، و البناء قطعی بر اطاعت مولا. پس انقیاد در اینجا استحقاق مصوبت رو ثابت میکنه، اما موردش رو هم ما بیان کردیم.
در خود همین احساس تجربی یا این که متعلق شده
نه با خود تجربیه و این قلنا پس ما مصوبت و عقوبت رو روی تصمیم بر اطاعت تجربیه در برابر مولا و حک حرمت هیل مولا و خروجهی ان رسوم عبودیت، رسم عبودیت اقتضای چنین حالتی رو نداشت، و کونهی به صدد طغیان و عزمهی علال اسیان، این به صدد طغیان قطعی بوده، عازم قطعی بر اسیان مولا بوده و عمل خارجی رو هم به عنوان اسیان مرتکب شده، لکن به حسب واقع این اسیان نبوده. این در جانب عقوبتش، و اما در جانب مصوبتش و صحت مصوبته حسب به اون صحت مؤاخذه، یعنی لشهادت الوجدان به صحت مصوبتهی و مدههی، میشه این عبد رو مورد ستایش قرار بدن. برا چی؟ علا اقامتهی به ما و قضیت و عبودیت، بر این که این مقید و پایبنده به اون چیزی که او مقتضای عبودیت و بندگیه، که اون چیز چیه؟ من العزم علا موافقت، عازم بودن بر موافقت مولا، و البناء قطعی بر اطاعت مولا. پس انقیاد در اینجا استحقاق مصوبت رو ثابت میکنه، اما موردش رو هم ما بیان کردیم. و این قلنا پس ما مصوبت و عقوبت رو روی تصمیم بر اطاعت و تصمیم بر اسیان بار کردیم. و این قلنا، ایشون میگن و اگر چه ما این مطلب رو قائل بشیم، به انهو لا یستحق و مؤاخذتن بهتره، یا مؤاخذت المولا فرمان کنه، مؤاخذتن روشن تره. و این قلنا به انهو لا یستحق و مؤاخذتن او مصوبتن نسبت به مراحل اولیه، ما لم يعزم على المخالفه او الموافقه، آمادانی که به سرحد از مجاز نرسیده، به مرحله تصمیم قاطع نرسیده، در همون مراحل اولیه که زمینه اسیان و زمینه اطاعت تحقق داره، ایشون میگن اون زمینه ها استحقاق عقوبت و مصوبت رو اقتضا نمی کنه. آمادانی که به مرحله عزم و جزم و تصمیم قطعی نرسه، و این قلنا به انه لا یستحق مؤاخذتن او مثوبتن، تا مادامی که عزم بر مخالفت یا موافقت پیدا نکنه. خب اگر کسی بخواد بگه قبل العزمم استحقاق پیدا میکنه، برای چی؟ به مجرد سوء سریرته او حسنها، ریشه اولیه معاصی سوء سریرست و ریشه اولیه اطاعات حسن سریره. در برابر نفس اون سوء سریره و حسن سریره استحقاق عقوبت در کار نیست. و انسان مستحقا لذم اول مرد، مسئله مذمت و مرد غیر مسئله عقوبت و مصوبت. عقوبت و مصوبت جنبه جزائی داره، جنبه پاداشی داره، اما مسئله مذمت و مرد این مسئله پاداش نیست. اگر کسی متخلقه به فضائل اخلاقی شد، این استحقاق مدح داره. اگر متخلقه به رذایل اخلاقی شد، استحقاق ذم داره. اما مسئله عقوبت و مصوبت جنبه پاداش و جزائه، جزا در برابر سوء سریره و حسن سریره مفهوم نداره. و این کان مستحقاً للذم او المدح یا للوم او المدح، استحقاق لوم و مدح رو داره. بما یستطبعانه، این کلمه بما یستطبعانه اگر نبود بهتر بود. این رو مرحوم مشکین اینجوری معنا میکنه: ما رو مای مصدریه میگیرد، ضمیر تثنیه رو به سوء سریره و حسن سریره برمی، ضمیر یستطبعانهی اون رو به استحقاق برمیگردانه. با رو هم بای سببیت میگیره، اون وقت نتیجه این میشه که سوء سریره و حسن سریره مستتبع لوم و مذمت، مستتبع استحقاق لوم و مذمت. خب این همون مطلب بود دیگه، مطلب اضافی نمیشد. و این کان مستحقا للوم او المد، به سبب استتباع سوء سریره یا حسن سریره، اون استحقاق لوم و مد را، یعنی سوء سریره سببیت برای استحقاق لوم داره و حسن سریره سببیت دارد برای استحقاق عد می شود. من دیگه روی بیان ایشون یه مطلب اضافه ای رو این کلمه بمایت تطبعانه دلالت نمی کنه، همون مطلب قبلیه. لیکن ممکنه کسی اینجوری معنا بکنه که همین سوء سریره و حسن سریره این استحقاق لوم و مدهش مادرا خاطر این است که این در دنبالش تبعاتی هست. این تبعات سبب شده که در این ریشه استحقاق لوم و مد باشه، در خود تبعات استحقاق عقوبت و مصوبته، لیکن استتباع این حسن سریره و سوء سریره نسبت به این تبعات، یعنی اون چون زمینه برای این مسائله، این زمینه بودن استحقاق لوم و مد می آورد که این بای سببیت، ولیکن نکتش رو میخواد بیان بکنه چرا در سوء سریر استحقاق لوم هست، برای اینکه زمینه برای تبعات بعدیه. چرا در حسن سریر استحقاق مدحه؟ برای اینکه زمینه برای آثار بعدیه. خود این زمینه بودن سببیت پیدا می کند برای ثبوت مدح و ذم، که اگه اینطوری معنا بشه شاید بهتر از معنای مرحوم مشکینیه.
اگر تبعات بیاد
نه لازم نیست تبعات بیاد، شما نه همین تبعات خودش استحقاق و عقوبت داره، اما قبل از این که تبعات بیاد چرا این استحقاق لوم داره؟ میگه برای اینکه زمینه اون تبعاته. مثل این میمونه که یک کسی بگه در مقدمه معصیت مثلا یک شعبه ای از معصیت تحقق داره. چرا؟ برای اینکه این مقدمه معصیته، این راه برای رسیدن به معصیته، و این لازمش این نیست که اون معصیت بگیم اگر آمد خودش اثر داره، اگر نیامدن چه اثری در کاره، ولی چیزی که زمینه برای تحقق یک معصیت یا اطاعتی چمانه ای داره در خودش به عنوان زمینه بودن این استحقاق ثابت باشه. حالا یاله مطلب مهمی نیست خیلی، و این کان مستحقا للوم او المد به ما یستد به آنه، چه اونجوری که ایشون معنا کردن یا اینطوری که من عد میکنم، خیلی هیچ کدومش مهم نیست. خب تسائر صفات و الاخلاق زمیمت اول حسنه، ایشون میفرماید صفات و اخلاق زمیمه و حسنن اون ریشه های اصلی و اون جنبه های اخلاقی باطنی استحقاق مدح و ذم تنها داره، نه استحقاق عقوبت و مصوبت. حسود تا مادامی که اثری بر حسادتش بار نکنه فقط به عنوان یک وزیره اخلاقی باطنی قابل ملامته، اما اگر یک اثری بر حسادتش بار کرد، یک ایزایی، یک اصلی خدایی نکرده، اون وقت آثار معصیت برش بار میشه. و بالجمله مادامت فیه صفتون کامنه، آ زمانی که این صفت سوء سریره و حسن سریره به کمون باقی هست، یعنی به حالت خفا و خفاء خفا، لا یستحق بها الا مدحاً او لوما، اما و انما یستحق الجزا، مسئله پاداش که بخواد استحقاق پیدا بکنه چه به عنوان مصوبت یا عقوبت، البته این پاداش با اون مدح و ذم مناقضی نداره بلکه هر دوش جمع میشه، یستحق الجزا مضافا الی احدهما، علاوه بر استحقاق مد بودم کی استحقاق جزا پیدا میکنه؟ ازا سارا به صدد الجری علا طبقه ها، وقتی که در مقام برآمد که از این صفت سوء استفاده یا حسن استفاده کنه، والعمل علا وفقه ها و جزم و عزم، تصمیم قطعی گرفت به این که در دنبال این اثر بار بشه و در دنبال این تصمیمم اثر خارجیش این است که مرتکب می شود مقطوع الخمریه را. چرا تا مادامی که این صفت به مرحله طبعاتش نرسیده عقوبت و مصوبت نداره؟ و ذلك لعدم صحت مؤاخذتهی به مجرد سوء سریرته من دون ذلك، یعنی بدون اینکه در مقام این براد که بر طبقش عمل کنه. و حسن المؤاخذه مع ذلك، اما وقتی در دنبالش اثر بار کرد مؤاخذه کاملا حسنه. چی میگه؟ کما یشهد به مراجعت الوجدان، که همون عقل سلیم انسانه، الحاکم بالاستقلال، در مثل باب اطاعت و عصیان و اون چرا که اطاعت و عصیان در دنبال دارن من استحقاق نیران اول جنان. از داریم این اشاره به اینه که همون عقلی که در باب اطاعت و عصیان مسئله استحقاق رو پیش می کشید، همون عقل در مورد انقیاد و تجری چنین حکومتی داره. خب این واجب فعل نفس از نظر از مجرد، آیا این عمل خارجی چطوره؟ این عملی را که خیال کرده انهو خمرون و مرتکب شده، می فرماید ولیکن ذالک، این استحقاقی که ما میگیم خیال نکنید به عمل خارجی ارتباطی پیدا میکنه، مع بقاء الفعل المتجرافه، اون عمل خارجی که به سبب او تجری تحقق پیدا کرده، اول منقال خارجی باقیست. بر چی باقیه؟ علا ما هو علیه من الحسن اول خوب، در دائره عقل، اول وجوب و الوجوب اول حرمه، در دائره شرع، در وجوب و حرمتش باقیست به حسب واقع و ازش تغییری نکرده. این قطع خلاف من روی عمل خارجی اثر نمی گذارد. بلا حدوث تفاوت در این عمل خارجی به سبب تعلق القطع به غیر اونچه که این عمل خارجی بر او هست واقعا، که او عبارت از حکم یا عبارت از صفت. حکم در اون جایی که قطع به یک حکمی بر خلاف واقع بگیره، صفت در اون جایی که یک موضوع خارجی رو عنوانش رو خیال کنه بر خلاف واقع. حکم مثل اون جایی که نماز جمعه رو فرض کنید معتقد به حرمت بشه، صفت این است که این مایه خارجی رو اعتقاد به خمریتش پیدا میکنه، و الا حکم کلی شرب خمر در جای خودش محبوبه. پس این عمل خارجی فرقی نمیکنه، ولا یغیر یا یتغیر حسنه او قبحه به جهت اصلا، به هیچ جهت این حسن خودش قابل تغییر نیست. چرا؟ ضرورة ان القطع بالحسن او القول. شما قاطع شدید به اینکه این عمل واجب و حسنه، یا قاطع شدید به اینکه قبیحه و این قطعتون مخالف با واقعه. این لا یکون من الوجوه و الاعتبارات، این از عناوین و جهاتی نیست که به سبب اون عناوین و جهات یکون الحسن و الخوف عقدن، مثل عنوان احسان این ملاک حسنه، عنوان ظلم ملاک خوبه. آیا عنوان قطع به خلافم در ردیف این عناوین حسن و خوب ایجاد میکنه در دائره عقل؟ ولا ملاکن للمحبوبیت والمبغوضیه شرعن، از نظر شرعن ملاک وجوب و حرمت درست نمی شود. توضیح میده ایشون ضرورت است عدم تغییر الفعل اما هو علیه من المفروضیت والمحبوبیت للمولا، فعل تغییر نمی کنه به سبب قطع العهد به کونه محبوبن او مبغوضن للمولا. از باب مثال، فقتل ابن المولا لا یکاد و یخرج عن کونه مبغوضن للمولا ولو اعتقد العبد به انه عدو. خیال کنه که این پسر مولا همون زیدیست که عدو سابقه دار مولاد، لیکن این تخیل قطعی قتل پسر مولا را محبوب برای مولا نمی کنه. و همینطور عکسش، و کذا قتل و عدو المولا محل قتل به انه ابنه لا یخرج عن کونه محبوبا ابدا. پس این جهت قطع موجب تغییر وضع فعل نه در دائره عقل و نه در محیط شرع. باز دنباله داریم.